الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث امروز ما یکی از اساسی ترین بحث اصول بحث اجتماع امر و نهی، عنوان بفرمایید اجتماع امر و نهی. این بحث که از لحاظ آثار و پیچیدگی که دارد جزء بحث‌های مهم اصولی قرار گرفته است و انشاءالله به لطف خدا سعی بر این است نکته های اصلی و پیچ و خم های بحث را با ساده سازی پشت سر بگذاریم انشاءالله. در این بحث ابتدا معنا و منظور یا به عبارت دیگر ابتدا تعریف مسئله من بحث اجتماع امر و نهی ابتدا تعریف مسئله، بعد بیان نوعیت مسئله و امر سوم فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله دلالت نهی بر فساد و امر چهارم هم کیفیت اختلاف یا نقل اقوال، و امر پنجم هم ادله اقوال. انشاءالله در ضمن این پنج امر بدنه بحث را روشن کرده باشیم. اما تعریف مسئله، منظور از اجتماع امر و نهی همان اجتماع ضدین هست. در اجتماع ضدین گفتیم که منظور قرار گرفتن یک ضد در کنار ضد دیگر که اجتماع گفته می شود نیست، بلکه منظور از این اجتماع اتحاد است. و در بحث اجتماع امر و نهی محل بحث این است که گفته می شود آیا ممکن است امر و نهی در متعلق واحد در زمان واحد جمع بشوند و فعلی و منجز باشند؟ منظور از اجتماع امر و نهی یعنی منجز بودن امر و نهی در متعلق واحد در زمان واحد. طبیعتا منظور از امتناع ناممکن بودن این صورت از مسئله و منظور از جواز اجتماع یعنی عدم منع و عدم وجود مانع از جمع شدن امر و نهی در متعلق واحد. و منظور از واحد که بدانیم واحد این دو عدل و دو مقابل دارد، یک واحد بالوصف و واحد بالعدد. واحد بالوصف عبارت است از واحد شخصی و واحد بالجنس و واحد بالنوع، و منظور از واحد بالعدد واحدی است در برابر متعدد. منظور از این واحد کدام یکی است؟ محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه کتاب قوانین جلد یک صفحه 221 می فرماید منظور از واحد واحد شخصی است، نه واحد نوعی و واحد بالجنس. مثلا در مورد واحد بالجنس مثل سجود میتواند در مورد همین سجود که یک واحد است امر و نهی جمع شود. لا تسجد للصنم واسجد لله، هیچ مشکلی نیست. و اما واحد به شخص هم اگر واحد به شخص دارای یک جهت و یک عنوان باشد باز هم بلا شبهتن که اجتماع ممکن نیست، منتهی به اجتماع ضدین می شود. مثلا یک ذکر خاص، به ما هو ذکر خاص، هم امر داشته باشد هم نهی، به ما هو ذکرون جهت واحد عنوان واحد امکان ندارد. جمع بین متضاد هست، دو امر متضاد. بنابراین می فرماید واحد باید شخصی باشد ولیکن دارای جهتین. واحد شخصی دارای جهتین مثال معروف صلات در دار مغصوب که کون در صلات متعلق امر هم هست صله و متعلق نهی هم هست لا تغصب. محل بحث این است و سیدون الاستاد می فرماید که منظور از این واحد همچنین محقق خراسانی. محقق خراسانی و سیدون الاستاد می فرمایند که البته محقق خراسانی با اشاره که استادنا علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که از ضمن کلام محقق خراسانی استفاده می شود که منظور از واحد در مقابل متعدد است. و سیدان الاستاد با تصریح می فرماید منظور از واحد در مقابل متعدد است، حتی اگر کلی هم باشد، چون منظور واحد شخصی نیست، لذا اگر متعلق واحد باشد و دارای تعدد جهت، آیا اجتماع امر و نهی ممکن است؟ یعنی بر اساس تعدد جهت می شود دو امر در یک متعلق جمع بشود که برخورده اید که می گویند تعدد عنوان با اس تعدد معنون می شود، یعنی دو عنوان که بود متعلق واحد دو چهره به خودش میگیرد، یک عنوان یک تصویر ازش بیرون میداد، عنوان دیگر تصویر دوم. اما اگر یک تصویر باشد ولو دو عنوان، امکان جمع وجود ندارد، چون جمع بین ضدین می شود. منظور از واحد در کل تعریف مسئله روشن شد. اما امر سوم نوعیت مسئله. از آنجا که مسئله اجتماع امر و نهی مسئله مهم هست، صاحب نظران شیخ انصاری محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات درباره نوعیت مسئله بحث میکنند که آیا این مسئله از نوع کلامی است، یعنی مسئله کلامیه هست، یا مسئله اصولیه است. و اصولیه هم دو قسم است: اصولیه لفظیه یا اصولیه عقلیه، و یا اینکه مسئله فرعیه است، یا نه این مسئله از نوع مبادی است. اون یهی مبادی هم دو تصور دارد. مسئله از نوع مبادی احکامی است یا از نوع مبادی تصدیقیه؟ استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه مسئله کلامیه را هم تفسیر جدایی دارد با مسئله عقلیه فلسفیه که در حقیقت اقسام می شود، هشت قسم هر از ظاهر نشمردید، عیب نداره بعدا بشمرید. اما آراء صاحب نظران از بیرون خیلی، اما مسئله کلامیه استادان علامه می فرماید که منظور از کلامیه بحثی است که مربوط بشود به افعال الله. یعنی کلامیه است که امر و نهی از سوی خدای متعال ممکن است نسبت به یک متعلقی جمع بشود یا ممکن نیست. از این جهت می شود کلامیه. و همین مسئله آیا اجتماع امر و نهی عقلاً ممکن است در متعلق واحد که حکم عقل از تضاد بحث میکند؟ در صورتی که بحث تضاد به میان بیاد میشود عقلیه فلسفیه یا محضه. و بعد آیا مسئله اصولی است که این بحث واسطه در استنباط احکام کلی قرار بگیرد، کبرای قیاس، در صورتی که امتناعی بشویم میگیم اگر جمع شد حکم منتفی است، یه استنباط است، استنباط حکم کلی. استنباط فرق نمی کند ایجابی باشد یا سلبی. و مسئله فرعیه باشد که در کنار اصولیه قرار بدید. اصولیه همیشه کلیست، فرعیه همیشه جزئی. اصولیه واسطه در استنباط هست، فرعیه یک حکم ثابت بر اثر در اثر دلیل. اگر فرعیه شد میگیم وجوب یا حرمت در مورد خاص که اجتماع به وجود بیاید کار ممکن است یا ممتنع است. و اما مبادی برای شما افاضل گفته باشم فرق بین مبادی احکام احکامیه و موادی تصدیقیه. در اصطلاح اصول آمده است موادی احکامیه در برابر موادی تصدیقیه، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید مبادی احکامیه همان مبادی تصدیقیه است. مبادی تصدیقیه را که می فهمیم که عبارت است از به تعبیر استادان علامه شیخ صدرا جواب لمهو جواب لمهو میشه مبادی تصدیقی، مبادی تصدیقی. و مبادی احکامیه را که ذکر میکنن شرح میدن میفرماین منظور از مبادی احکامیه این است که در اثر ملازمه یا امتناع یه حکمی را اعلام کنیم، نه حکم کلی که بشود مسئله اصولیه، منتها از منظر دلیل وارد بشویم که با مسئله فرعیه فرق کند. دلیل بر اثبات یک حکم مبادی احکامیه. این تصوراتی که درباره نوعیت مسئله آمده است گفته شد، اما انتخاب شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانوار جلد 1 صفحه 593 و صفحات بعد می فرماید ول اولا ان یقال انها من المباد الاحکامیه. شرحش همون شرحی که دادم که بحث می شود از ملازمه و یعنی مبادی احکامیه بحث می کند از ملازمه و امتناع و جواز که منتهی به حکم بشود. امتناع اجتماع امر و نهی منتهی بشود که حکم فعلا عدم جواز است، یعنی حرمت. رأی و نظر شریف شیخ این شد. محقق خراسانی می فرماید که این مسئله اصولیه هست، برای اینکه وسط و حد وسط قرار می گیرد در استنباط حکم کلی، قائل به جواز بشویم، جواز اجتماع، حکم کلی اثبات می شود، و اگر قائل به امتناع بشویم حکم کلی از مثل چنین موردی سلباً اعلام می شود. حکم سلبی و ایجابی فرق نمی کند که گفتم. اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزكي كتاب أجود التحريرات جلد دو صفحه 221 و صفحات بعد می فرماید همه این تصورات گویا ممکن است، با یمکن و یمکن اقسام و بیان می کند. در نهایت امر می فرماید که نه، این مسئله از نوع مبادی تصدیقی است که جواب لما داده می شود. چرا الان حکم هست؟ برای اینکه امر و نهی هر دو فعلیت دارد. چرا حکم نیست؟ برای اینکه امر و نهی دیگه فعلیت ندارد. این معنای تصدیقی است، جواب لما هو. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این مسئله از نوع مسئله اصولیه عقلیه است، نه اصولیه لفظیه. دلالت لفظی در کار نیست. فرق بین اصل لفظیه و اصل عقلیه این است که در این بحث این است که اگر دلالت لفظی در کار بود، ظهوراتی بود، عموماتی بود، می شود اصل لفظی اصولی. اگر مطلب یک بحث عقلی و یک مطلب تحلیلی بود که به مدلول لفظ بحث و اشکالی وجود نداشت، می شود مسئله اصولیه عقلیه. ذهنتون رو مشوش نکنید، از اصول نیست که شما سوال کنید کدوم اصله. مسئله اصولی است. مسئله اصولیه تعریفش اینه که این دلیل یا این بحث کبرای قیاس قرار بگیرد، واسطه در استنباط بشود. پس مسئله اصولی با خود اصول ذهنتون را به هم نریزد. با این شرحی که داده شد از امر سوم هم آمدیم بیرون. تحقیق، یه تحقیق کوتاهی در همین دو فراز. تحقیق کوتاه در یک مثال معروف تحقیق را اعلام کنیم که میگویند خذ الغایات و ترک المبادی. مقصد ما در بحث اجتماع نه امر و نهی هم در مورد واحد که چه باشد، شخصی یا عددی، و هم درباره نوعیت مسئله مقصد فرق نمی کند. مقصد چیه؟ آیا امر و نهی در متعلق واحد قابل جمع هست یا نیست؟ حالا همه این احتمالات وجود دارد، کلامی باشد ممکن است، فرعی باشد هم حتی ممکن است که محقق نائینی میگه. همه این احتمالات در اصل هدف تغییری ایجاد نمی کند. هر نوعی که باشد بحث این است که آیا اجتماع امر و نهی کار ممکن است یا ممکن نیست. ولی که آنچه که صاحب نظران گفتن ما به عنوان یک مرجع و شاید هم قدر متعقن در نظر بگیریم، مسئله اصولی است، چون صاحب نظران این رو در اصول طرح کرده اند از قدمای اصحاب تا متأخری، و البته در بلاغت هم بحث شده است، ولی در اصول بحث اصلی انجام شده. اون بحث اصلی که در اصول نسبت به اجتماع انجام گرفته در بلاغت در این حدا دیگه نیست. بنابراین چون در اصول بحث شده است و امر منتهی می شود به تعارض، و تعارض یکی از بحث‌های اصولی است، بنابراین بحث را، مسئله را نوع اصولی بهش بدیم مناسبتر به نظر می رسد، انسب خواهد بود به اعتبار احترام به سیره صاحب نظران و به تناسب حکم موضوع و بر اساس قابلیت مسئله برای وقوع در کبرای قیاس، وقوع در وسط استنباط به عنوان کبرای قیاس. نتیجتاً اگر هم نوعیت را مختلف در نظر بگیری بازم به اشکال اصلی بر نمیخوریم که هدف و مقصود از هر دیدگاه همان مطلب است که اجتماع امر و نهی در متعلق واحد آیا ممکن است یا ممکن نیست. اما امر چهارم چه بود؟ فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله دلالت نهی بر فساد. یادم هست برای این مطلب یه مقدار توجه لازم هست، یک ذره پیچش ممکنه تندتر باشد و توجه بیشتری می طلبد. برای خود این بنده حقیر خدا از جوانی این سوال یه دغدغه بود، چون ما به این مسئله اولین بار به کفایه برخوردیم، یه دغدغه بود برای یه جورای حلش میکردیم. الان برای شما یه توضیح بیشتری بدم درباره فرق این دو مسئله. محقق قومی و صاحب فصول چیزی می فرماین و شیخ انصاری و افوان محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدان الاستاد چیز دیگر و تحقیق هم یه مطلب دیگر. محقق قومی یه تعریف بسیار دلپذیری دارد، اینا به حافظ بسپارید خوبه. محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب قوانین الاصول صفحه 224 و صفحات بعد می فرماید که اجتماع امر و نهی در شکل مسئله یا قضیه اهم و اخص من وجه هست. به عبارت دیگر نسبت بین امر و نهی در اجتماع امر و نهی اهم و اخص من وجه هست، و اما نسبت در دلالت نهی بر فساد عام و خاص هست. یا اعم و اخص مطلق، خیلی دلپذیر و راحت. یک امر داریم یا نهی داریم، هر دو قلم رو جدا دارن، یک جا جمع شدن از باب اتفاق، این میشه چه؟ اعم و اخص منوج و اجتماع امر و نهی. اما یک عملی داریم عام، یک نهی جزئی وارد میشد، یک قیدی میزند، میشود تخصیص. اون تخصیص نهی در اون عبادت، نهی در عبادت از باب تخصیص عام یا عام خاص مطلقه، و اجتماع امر از باب اما اخص منوج. خیلی رند و عالی اینه بگیرید. و اما میگوین وقت نداریم. خب که وقت نداریم، این امر چهارم تا اینجا باشد، انشاءالله شرحش برای فردا. سلامتی آقا معظم، سلامت خدا.